oil. A slimy black substance that has transformed the face of human existence in unprecedented ways. Cars, stoves, heating systems, you name it, all run on what has come to be called black gold. With the passage of time, human dependency on oil has grown to such an extent that these days it's hard to imagine life without it. But experts estimate the world's oil reserves are depleting at a faster rate than expected, leading scientists on a hunt for more sustainable uses of this precious natural resource. Indeed, as a form of energy, oil has inherent disadvantages. It is by nature a non-renewable substance. Burn it once and it's gone forever. What's more, oil-based forms of energy have brought about massive air pollution in heavily industrialized cities. Scientists may have toyed with alternative forms of energy, but they still haven't managed to find an ideal replacement. True, every now and then we witness hopeful new developments in the energy sector. But in most cases, the scientific community eventually realizes it's falling prey to a monster far more dangerous than the one it sought to replace. Nuclear energy is perhaps the most prominent example. What at first appeared to be a harmless substitute proved its capacity for destruction in Chernobyl in 1986, not to mention the Fukushima incident that recently befell Japan. Perhaps the most important scientific accomplishment in recent decades is the discovery of environmentally sustainable forms of energy. Take, for instance, biodiesel, a renewable source of energy that produces a minimal amount of pollution when burnt. But there is a caveat, and that's the staggering cost of its production. There is, as of yet, no solution to this problem. Recently, a talented young Iranian scientist made a significant discovery in this field. His name is Dr. Farhang Tirgir, and his mission is to save modern metropolises like Tehran from severe atmospheric pollution. Tirgir was born and raised in Isfahan. As Iran's historical capital, Isfahan enjoys international fame because of its countless historical landmarks and cultural attractions. The stunning architecture, majestic palaces, and elaborately defined mosques rake in droves of tourists every year. Tirgir's origins, however, can be traced back to Iran's well-known Bakhtiari tribe. With increasing urbanization over the years, numerous members of this tribe have migrated to Iran's major urban centers in search of opportunity. Farhang's father, Mohammad Quli, is one of them. After moving to Isfahan, Quli quickly realized the value of education in securing a comfortable lifestyle. Soon enough, he had enrolled in the civil engineering program of a nearby university while working part-time in Isfahan's municipality.
شبانه ول نکردم تا رسیدیم به فوق دیپلم و بعدم دوره نقشه‌کشی ساختمانی نم 10 سال طی کردیم و مدارکمون رو گرفتیم و مجوز از تهرانم برای ساخت ساز 4 طبقه 5 طبقه 3 دادن کار کردیم تا 30 و خورده سالم تو شهرداری اصفهان مشغول به کار بودیم و حاصل کارمونم شهرداری تابلو و تشویق نامه به ما دادن که شما برای آسان اصفهان و مردم اصفهان خدمت کردید و قدردانی از مون کردند و اینا بود. و اما در مورد فرزندمون ما متاسفانه تو زندگی مشکلی هم حادی برامون پیش اومد
و تو دوران کودکیش یه معضل بزرگی به وجود اومد توی صحنه تصادف مادرشون و خواهر کوچیکشون از دست میدن در واقع یک شکست بزرگی براشون از روحی محسوب میشد.
Because Tirgir lost his mother shortly after starting primary school, he was raised by his aunt, who made quite a few sacrifices in order to raise him. She vowed not to marry until Farhang and his siblings had entered adulthood and kept her promise.
ابتدا عمم که واقعا اینجا واقعا باید اسم ببرم یعنی شاید من این مصاحبه رو نگاه هم به او عزیزانی بودن که اینجوری دست ما رو گرفتن یکیش مرحوم پدر بزرگ ما بود که تو اون دوران خیلی کمک کرد یعنی شرایطی که برادری داشتم شیرخوار بود به نام دانش که الان می‌بینیش اصفهان اینا خب محله‌ها به شیر می‌دادن تا خانمای محله که اینو نگرش داره
Tirgir spent all his holidays alongside his family in his father's hometown. A town called Mal Khalife. Maybe that's why he was never quite successful in severing ties with his motherland. After obtaining his PhD in chemistry, Tirgir moved to Shahr-e-Khurd, the capital of Iran's Charmahal-Bakhtiari province. He began to teach at a branch of Azad University while continuing his studies. And today, though young, Tirgir is considered one of the most prominent professors of this university. Because it was in this university that Tirgir began his extensive research on renewable fuel. The fruit of his many years of research has been the discovery of a special substance that has revolutionized the production of biodiesel.
Biodiesel یک سوخت جایگزین به جای سوخت‌های فسیلی تجدید ناشونده است که از منابع گیاهان به وجود میاد، گیاهی که قابل تجدید شونده است. این سوخت گیاهی از گیاهانی به وجود میاد که حاوی دانه‌های روغنی هستند، مثل دانه روغن کلزا، سویا و سایر دانه‌های روغنی که در دانه نارگیل وجود داره. منتها سوخت بایودیزل همونطور که اسمش پیداست بایو یعنی سازگار با محیط زیست این سوخت هیچ آلاینده زیست محیطی مثل سرب گوگر جیوه نداره در اثر سوختنش فقط H2O CO2 تولید میشه CO2 H2O هم مال چرخه طبیعت برمیگرده به گیاه دوباره گیاه میگیره میشه گیاه بعد میشه دانه روغنی دانه روغنش استحصال میشه دوباره میشه بایودیزل
The first country that managed to produce and consume biodiesel fuel on a large scale is the United States. But the main problem with this fuel, a problem that American scientists have yet to find a solution for, is that it's highly expensive and complicated to actually produce. The final cost of its production far exceeds that of fossil fuel.
نگرانی دنیا اینه که بایودیزل 1.5 تا 3 برابر قیمتش از سوخت مثل بنزین بالاتره به صرفه نیست هنر چیه که یک بتونیم با یه سری کاتالیست های این فرایند رو با راندمان بالا ببریم در دنیا از کاتالیسای زیاد استفاده کرد، کاتالیسای اسیدی مثل اسید سولفوریک هایستیل، کاتالیسای بازی مثل سود حل میشه استفاده می‌کنه. منتها این کاتالیسای مشکلی دارن. از کاتالیسای اسیدی که مایع هستن اولا همراه با دیزل میمونن، بلکه تو موتور باعث خورندگی موتور میشه، نمیتونن خوب جداش کنن بعد از فرایند با سوخت با دیزل. فراینده بازی، کاتالیسای مایع بازی باعث میشه در حین پدیده انجام تولید سوخت، تولید پدیده صابون شدن بشه، کف بکنه و دیگه نتونیم بین با دیزل و گریسین اینا رو جدا کنیم. هی چندین بار باید صاف بشه، یه دفعه میبینیم هزینه‌اش 5 برابر بنزین شد، باز به درد نمیخوره. اتفاق ما نگاهی که داشتیم اومدیم به سمت کاتالیست. کاتالیست هایی طراحی کردیم، سوپر اسید جامد بر پایه سیلیس و آلومینا. این کاتالیست ها راندمان تولید روغن رو با متانول واکنش دهنده هست به سوخت بایودیزل که همون متیل استر اسید چهار تا بالای 90%.
What we have called a revolution in the production of biodiesel is the catalyst mentioned before. It's an invention of Dr. Tirgir, who calls it a solid superacid. In contrast to other common catalysts used in the scientific world, it not only doesn't damage automobile engines, but it can also be recycled after use. In fact, once produced, it can be reused endlessly in the production cycle of biodiesel.
درجه احتراقش بالا، زمینی که درجه تبخیرش خیلی هم پایینه، یعنی بنزین رو بذاری زود میپره، اما اینو بذاری ممکنه تا 5 ساعت هم بمونه، ولی درجه احتراقش با بنزین همزمان تو جرقه یکیه. خب این باعث میشه حتی ما ببینیم وقتی میریم بنزین میزنیم ببینیم چقدر بنزین پرتی داره، ولی این به راحتی تبخیر نمیشه، ولی احتراقش مثل بنزینه. زمینی که نه گوگر داره، نه جیوه داره، نه سرب داره. این باعث شد که هزینه فناوری رو ما بیاریم پایین، از 1.5 تا 3 برابری که در دنیا روش مانور میدن که قیمتش بالای، ما با این فناوری تقریبا با بنزین از نظر تولید یر به یرش کردیم، یعنی یا یکسان کردیم. این باعث میشه که این پدیده کمک کنه با دیزل بیاد رقابت کنه با بنزین.
The other problem in the production of biodiesel, particularly in Iran, stems from the substance it's derived from, vegetable oil. Because Iran imports most of its vegetable oil, used primarily as cooking oil, its conversion into biodiesel is not particularly economical. But Dr. Tirgir has devised an interesting solution to this problem as well.
بین اچه رسیدیم که منبع سوخت بایودیزل هم با خودمون تولید کنیم، دانه روغن کلزا یا دانه روغن مثلا سویا که مصرف خوراکی داره و وارد کننده است تو کشور، خب به درد نمیخوره ما اینو بیان تبدیل کنیم به سوخت. اومدیم نگاهمون اینه که بتونیم از گیاهانی که روغنی مثل مندال که هیچ مصرف خوراکی نه برای دام داره نه برای انسان داره ولی فوق العاده روغن بالا داره، رو این داریم امکان سنجی میکنیم که انشالله اینو بیاریم کش بدیم، با آب فاضلاب هم رشد میکنه، اصلا نیاز به آب به قول معروف شهری هم نداره که بگیم، چون برای کشور دوچار کم آبی هست.
Dr. Tirgir first unveiled his discovery at the annual European Golden Eagle Festival in 2001. There, he won the top prize as the representative of the Asian bloc. Expanding the scope of his studies and research, Dr. Tirgir has since published numerous articles in some of the world's most prestigious scientific journals. Even so, the ultimate goal of this diligent young researcher is more than just fame and prestige.
اگرچه به هر حال فردی هستم که نزدیک 21 مقاله ISI دارم در ایمپکت های بسیار بالا، ژورنال بسیار معتبر، ولی نگاه هم اومده به سمت تولید دانش به فناوری که عملا علم باید بیاد سر سفره مردم. علمی که به تولید ثروت نرسه جای اشکال داره. ما باید نگاهمون رو واقعا، محققان ما از بس صرفا مقاله چاپ کردن بدون هیچ بازدهی و تولید دانش به فناوری باید دور کرد. من اصلا نگاه هم واقعا توی تحقیقاتم این هست، سختی داره، باید بایستی مبارزه کرد و بدون شک یه دورانی رو سختی آدم میکشه و از اون برد میشهده میتونه باز بازدهی داشته باشه.
Dr. Farhang Tirgir has been married for a few years now and has a daughter. And like himself, his wife also works in academia. In addition to his position in the field of science, Tirgir has also a special place in the arts. He is one of the greatest Vinay shepherd pipe players in his province. Vinay is one of the oldest Iranian musical instruments, often played among villagers and tribesmen. Every now and then, his family gets together on various occasions, and the sounds of Tirgir's ney, along with the daf, that is, Persian-framed drum, played by his brother Hashayar, make a great combination. Dr. Tirgir has still a long way to go. He's working on a few other projects that may very well be just as revolutionary as the advancements he has made in the field of biofuel. It probably won't be long before he'll make headlines in the world of science.